جلد ششم اسباب صفحه 109 سطر ششم. و هی ایزن جسمانیت و تأثیر و این کانت روحانیت و تأثیر و ذالک لأن الایجاد متقوم بالوجود. گفتیم که خداوند در هیچ مفهوم ماهوی شریک ندارد، بنابراین با هیچ موجودی مجانس نیست، با هیچ موجودی مماثل نیست و رسیدیم به این که با هیچ موجودی هم مناسب نیست. بعد از این مطلب اخیر که نفی مناسب بود نتیجه گرفتیم که قول بعض متصوفه باطله. اونها نفس رو مناسب دیدن با خداوند و چون برای خدا مناسبی وجود ندارد کلامشون میشه باطل. احتیاجی نبود که ما مستقیم کلامشون رو باطل کنیم، همین اندازه که نفی مناسب کردیم کلام اینها باطل شد. منتها ما برای اینکه مطلب مهم بود سعی کردیم که به طور مستقیم هم حرفشون رو باطل کنیم. آمدیم شروع کردیم اوصاف نفس رو بشماریم تا ثابت کنیم که برای خدا خلاف این اوصاف ثابته، بنابراین نمیتونیم نفس رو با خدا رو مناسب بگیریم با توجه به این اختلافات. دو تا از اختلافات یا چند تا شو گفتیم، شاید هم سه تا اختلاف رو گفتیم. حالا اختلاف بعدی رو میخوام بگیم. خداوند بدون ماده کارهایش رو انجام میدهد، نمیخوام بگیم یعنی ماده رو واسطه قرار نمیده، ماده به عنوان یه علت قابلی واسطه میشه که فیضات خدا رو قبول کنه، اما خود خدا ماده ندارد، بدون حاجت به ماده کار انجام میدهد، برخلاف نفس که کارها رو با ماده انجام میده. این عبارتی که الان من گفتم دو جور میتونیم معناش کنیم: نفس با ماده کار انجام میدهد، در ابتدای وجود همونطور که قبلا اشاره کردیم نفس مادیه و کاراشو با ماده انجام میده. این خیلی روشنه که شیئی که وجودن مادیست ایجادن هم باید مادی باشد، چون ایجاد فرع وجوده. اگر وجود مادی باشه ایجاد نمیتونه بالاتر از وجود باشه که بشه مجرد، چون تابعه، تابعه نمیتونه از مخلوق بالاتر بره. اگر نفس مادیست وجودش مادیست ایجادش هم باید مادی باشه، ولی اگه ایجادش مجرد باشه لازم میاد فرع اضافه داشته باشه برای اصل، که این باطله. اما اگر نفس در اون مراحل آخر باشه که روحانی باشه، اینجا وجودش مادی نیست، مجرده، ایجادش مادیه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم ایجاد فرع فرع بر وجوده. بگیم چون وجود مجرد است باید ایجاد مادی باشد، این نمیتونیم بگیم، چون وجود خدا وجود و قول مجرده، ایجادشون هم مجرده. صدر اینطور میگه، میگه اگر ایجاد. اگر موجودی در ایجاد مستغنی از ماده باشه، در وجود هم مستغنی از ماده است. این جمله رو توجه کنید، در آخرای نفس، در آخرای نفس، یعنی وقتی نفس بالا رفت و مجرد شد، میتونیم این جمله رو بگیم که اگر نفس در ایجاد مستغنی از ماده باشد، در وجود هم باید مستغنی از ماده باشد. این یک قیاس، یک قضیه شرطی است. ببینید میتونیم این قضیه رو بگیم، اگر نفس در ایجاد مستغنی از ماده بود، یعنی مجرد بود، در وجود هم، یعنی در ذاتش هم باید مستغنی از ماده باشه، یعنی مجرد باشه. دوباره تکرار کنم جمله رو، اگر نفس در ایجاد مجرد بود، در وجود هم باید مجرد باشه. حالا قیاس استثنایی درست کنید، چه با وضع مقدم چه با رفع تالی، این دوتا قیاس نتیجه میدن دیگه. یا باید وضع مقدم کنید وضع تالی نتیجه بگیرید، یا باید رفع تالی کنید رفع مقدم نتیجه بگیرید. حالا دو مرتبه من قضیه شرطی تکرار کنم، اگر نفس در ایجاد مجرد بود، در وجود هم باید مجرد باشد. لکن در ایجاد مجرد است، پس در وجود مجرد است. آیا میتونید بگید لکن در ایجاد مجرد است؟ نفس در مراحل بالا در ایجاد مجرده؟ مسلما نه. پس نمیتونید وضع تالی کنید. درست شد؟ نمیتونید وضع تالی کنید بگید لکن در ایجاد مجرده. نفس در ایجاد هم مجرد نیست، در بالاها، ولی در وجود مجرده. نفس اگر در ایجاد مجرد باشد، در وجود هم مجرد است. کی؟ اون وقتی که رفته بود در مراحل بالا، روحانیت البقا شده بود. اون وقت میتونید بگید ولی در ایجاد مجرد است، پس در وجود مجرد است. ولی در ایجاد مجرد است درست نیست. درسته نتیجه درسته، در وجود مجرده، چون در روحانیت البقا شده، ولی وضع تالی نمیتونید بکنید. پس این قیاس تشکیل نمیشه. میام اونجا که بعض وضع مقدم نمیتونید بکنید، این قیاس تشکیل نمیشه. بیام رفع تالی کنیم، اینطور بگیم. دوباره از یه شرطیه رو میگم، اگر نفس در ایجاد مجرد است، در وجود هم مجرد است. لکن در وجود مجرد نیست، پس در ایجاد هم مجرد نیست. لکن در وجود مجرد نیست، مال وقتی روحانیت البقا شده، غلطه. پس این قیاس هم تشویل میشه. اگر قضیه شرطیه درست کنید، اگر قضیه شرطیه درست کنید، نه با وضع مقدم میتونید قیاس تشکیل بدید، نه با رفع تالی. و این نشون میده که ما نمیتونیم این عبارت صدر رو ناظر کنیم به مراحل بالای نفس، یعنی اون وقتی که روحانیت البقا شده، به اونجا نمیتونیم مربوط کنیم. عبارت رو دقت کنید، هر کار بکنید به اونجا مرتبط نمیشه. پس نظر صدر از این در این عبارتش به مرتبه اولی نفسه، که هنوز نفس وجودش مجرد نشده، هنوز نفس وجودش مجرد نشده. اینطوری میگیم اگر نفس در ایجاد مستغنی باشد، در وجود هم مستغنی خواهد بود، لکن در وجود مستغنی نیست. ولی دیگه در اوائل نفس در وجود مستغنی نیست. نتیجه میگیریم پس در ایجاد هم مستغنی نیست، و صدرا میخواد بگه در ایجاد مستغنی نیست. ببینید این قیاس خیلی روبراه بود، درست بود. پس این عبارت صدرا رو به مراحل بالای نفس مرتبط نکنید، به مرحله پایین نفس مرتبط کنید. یعنی بگید زمانی که نفس هنوز مادیه داره حرف میزنه، نه اون زمانی که مجرد شده. ولی عبارتش درست نمیاد، ولی شما تو عبارت دقت کنید متوجه میشید. و من توضیح دادم، قیاسان درست کردم، دیدید. پس اینطور میگه صدر، اینطور میگه اونی که در ایجاد مستقنیست در وجود هم مستقنیست. یعنی نفس اگر در مرتبه ایجاد مجرد باشد، در مرتبه وجود هم مجرد باشد، لکن در مرتبه وجود مجرد نیست. کی مجرد نیست؟ در مراحل اولیه. پس در مرتبه ایجاد هم مجرد نیست. نتیجه میگه که نفس جسمانیت تأثیره، همونطوری که جسمانیت حدوث بود، جسمانیت تأثیره. پس عبارت صدر معلوم شد که ناظر به کجاست. عبارت ناظر به مرحله بقا نگیرید، ولی تو عبارت گیر میکنید، باید ناظر بگیریم به مرحله حدوث. اما فرمایش شما که فرمودید نفس در مراحل بالا در ایجادش مجرده، یعنی در تعقل در ایجادش مجرده. این فرمایش شماست دیگه. در مراحل، در افعال پایین تر مثل احساس، تخیل، حرکت، امثال ذلک، مادیه. حتی نفسی که روحانیت، به مرتبه روحانیت البقا رسیده باشه، در این ادراکات حسی و در تحریکات مادیه، اون درش حرف نیست. شما میفهمید فقط در تعقل مجرده. آیا تعقل تأثیره یا تأثیره؟ عقول ما عقول فعاله نیستند، عقول ما عقول منفعلند، تأثیرگذار نیستند، متأثرند، پس ایجاد نمی کنند. درست قوه خیال من صورت رو ایجاد می کنه، قوه حس من صورت حسی رو ایجاد می کنه، ولی قوه عقلی من صورت عقلی رو ایجاد نمی کنه، از معلم بالا دریافت می کنه و نسبت به این عقول میشه منفعل، نسبت به این صورت میشه منفعل. پس باید بگید که نفس مجرد و تأثره، نفس در مراحل بالا مجرد و تأثیره، ولی مجرد و تأثیر نیست. حتی در مراحل بالا مجرد تأثیر نیست، مگر کسی در تعقل قائل بشود به این که نفس صورت عقلیه را صادر میکنه. در تعقل، در خیال گفتند، در حس گفتند، خود صدرا میگه صورت ادراکی حسی، چه حس باطنی چه حس ظاهری، قیام صدوری به نفس من داره، یعنی نفس من صادر میکنه نه قبول میکنه. اما در تعقل میگه نفس من قبول میکنه، از معلم بالا قبول میکنه. البته یکی دو جا توی اسفار که من آدرسشو دارم ولی الان پیشم نیست، ایشون در تعقل هم مثل این که مایل میشه به این که بگه نفس صادر میکنه، اون وقت نفس میشه مؤثر، نه متأثر بلکه میشه مؤثر. اون یکی دو جاست گفته شده، حالا بعید نیست که ایشون خواسته به این سمت بره. پس در عقل، در عقول، در تعقل، در تعقل نفس منفعل است، متأثر است، نه مؤثر. در بقیه مؤثره. وقتی این که عرض کردن در بقیه مؤثره، باز قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق میگه ما در تخیلمون و در احساس ظاهریمون هم معلم داریم. اگه اینطور باشه در ادراکاتمون مطلقا میشه متأثر، مؤثر نیستیم. اینا دیگه اختلافاتی که توی بحث ادراکات هست، ما فعلا به اون اختلافات کاری نداریم. توجه شدید نتونستیم مطلب رو یه سرانجام برسونیم، بخاطر اینکه مسئله اختلافیه. صدرا میگه صدور، انفعال نمیگه. بله تأثیر نیست. بله، بنابر نظر صدرا در تخیل و احساس تأثیر نیست، در تعقل تأثیر هست. در تعقل صدرا میگه من شبه عقل رو از دور مشاهده میکنم، مشاهده کردن انفعاله.
مشاهده خودشون
نگفته اینا، عرض کردم مشخصه. نه، این مشخصه که نمیشه به صدر نشون داد، چیز کرد، نسبت داد. صدر عرض کردم یکی دو جای اسفار عبارتشو بعضی ها، من خودم ندیده بودم، بعضی ها نوشتم به من دادن که ایشون در یکی دو جای اسفار متمایل شده به اینکه بگه تعقلم صدوره، وقت میشه مؤثر، در تعقل میشه مؤثر. ولی در جاهای دیگه تصیحاتش خود من دیدم در خود شواهد اینا، نفس رو متأثر میبینه و برای نفس معلم عقلی قائل میشه و این معلم عقلی نشون میده که نفس متأثره. حالا کل بله، توی شواهد ربوبیه هیچ جا صدور صورت عقلیه رو نگفته، همه جا قبول رو گفته. خب اونجا مبنای خودش میخواست بگه، چرا نگفت شواهد ربوبی به مبنای مشا نوشته؟ شواهد به مبنای خودش نوشته. من احتمال میدم ایشون در مسئله تعقل نتونسته جزم پیدا کنه، ولی بیشتر سمت اون رفته که معلم عقلی وجود داره و تأثیر هست.
بله.
حالا احاطه مستلزم انشا نیست، احاطه میتونه با تأثیرم باشه، صورت و عقل فعال به من میده، من به این صورت احاطه پیدا میکنم، احاطه فعل منه، ولی اون این الغای صورت منو منفعل میکنه، اون از بالا میره من قبول میکنم، ولی احاطه پیدا میکنه. مثلا نفس شهنشینه، اگه چیزی در حضورش قرار بگیره احاطه پیدا میکنه. اگه اینو میخواد بگیره نفس احاطه رو بخواد مطرح کنه، نفس همه جا موثره. حالا این جواب سوال ایشون بود، ولی مطلب همون بود که عرض کردم. حالا اگه اون سوالم نمیشد ما وارد این بحث نمیشدیم. پس عبارت صدرا روشن شد. صدرا عبارتش ناظر است به مراحل اولیه نفس، نه به مراحل بالا. یعنی خود صدرا میگه جسمانیت الحدوث، شما میگید مجرد میدونه، خودش داره تصریح میکنه به جسمانیت الحدوث. چرا میگید مجرد میدونه؟ مگه میشه مجرد در ماده حلول کنه؟ میخواد یه مطلبی رو درست کنید، چند تا قاعده رو به هم میریزید. نه، ما وجود مادی هم داریم، هر چی وجود شد میشه مجرد. نه، ما وجود مادی هم داریم. بله، مادی، مادی عرض میکنه. وجود که ماده نیست، وجود مادیه. اگر وجود تعلق بگیره به امر مادی میشه وجود مادی. تازه صورت هم نمیگه وجوده، میگه اصنخ وجوده. خود وجود که نیست، میگه اصنخ وجوده. حالا بگید خود وجود، این وجود مادیه. آخه ببینید این چیزا رو گفتن، خود صدرا میتونست این حرف رو بزنی، چرا نگفت؟ کجا گفته؟ بیارید فردا بیارید.
یعنی ایشون به همه جایی گرفته، میگه همه چیزا علم.
بله، اون درسته،
مراتب وجود علم داره، هر جا علم هست تجرد هست.
بله، ولی در این حالی که همه جا ایشون قائل به علمه، همه جا هم علم و مجرد میدونه، پس نتیجه این میشه که همه جا نحوه تجرد هست، در این حال وجود رو تقسیم میکنه به مجرد و مادی. پس حالا مبنای قوم یعنی چی؟ یعنی هرچی میگه بدن مبنای قوم میگه، داره میگه که وجود میتونه مجرد باشه، میتونه مادی باشه. خود این نشون میده که وجود مادیشون قائله، وجود مادی هم قائله. پس نفس در اون مراحل اول جسمانیه، جسمانی یعنی در ماده حلول کرده. حالا به قول شما یه نفه تجرد اونچنینی داشته باشه، دیگه بهش نمیگن مجرد. ایشون اگر اینطور باشه چرا میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا؟ از اول بگه روحانیت الحدوث روحانیت البقا.
شاید به این نگن مجرد، شاید به این نگن عالم، شاید به اصطلاحی حریمت شده که این مجرد عالم.
این کلام قوم یا کلام خودشه؟ نفس جسمانیت الحدوث هست و روحانیت البقا، این کلام خودشه؟ کلام قومه؟ کلام خودشه دیگه، میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، فرق میذاره. اگه اونجور بشه که از اول تا آخر مجرد باشه که میگه روحانیت الحدوث روحانیت البقا. بله، اون تجردی که صدرا بهش میگه روحانیت، اون تجرد رو در نفس در ابتدا نداره. اون تجرد خیلی ضعیفی رو که به حساب نمیاریمش و به خاطر اینکه ضعیفه بهش میگیم مادی، اون رو تجرد نمیگه ایشون. حالا این اینم جسم نتولوژیست هم خودش گفته. چی میشون وقت؟ کنار هم بذارین چی میشه؟ جسمانیت الهدوس یعنی روحانیت الهدوس، اینطور میشه دیگه. خب میگیم مگه نمیتونستی بگی روحانیت الهدوس؟ چرا از اول گفتی جسمانیت الهدوس؟ مشا که میگفتن تو چرا مخالفت کردی؟ اونا میگفتن روحانیت الهدوس، تو گفتی جسمانیت الهدوس و اراده کردی به قول شما روحانیت الهدوس رو. خب چه فرقی با مشا کردی؟ نمیشه اینطوری توضیح داد. عرض میکنم اون مجرد ضعیف رو که به حساب نمیاد، اونو ایشو میگه جسمانی، اونو بهش میگه جسمانی. من معلوم داریم بحث میکنیم. من عرض میکنم در مرتبه ابتدایی نفس جسمانیست، نفس در مرتبه ابتدایی جسمانیست به تأثیر خودش. شما میگید نه بگو روحانی، چرا؟ چون اون وقت هم نفس صورت هست و ادراک داره و اینا، خود صدر رو میفهمیده. چرا با وجود این گفته نفس جسمانیست در ابتدا؟ حالا از جسمانی هر اراده کرده، بالاخره مقابل روحانیست. ملزم
چیه؟ یه چیزی در وجود نیاز به ماده داشته باشه ولی درجه نداشته باشه، این زیاد دون فرار الاصل
نمیشه. این فرعیت داره که کسی نمیتونه قبول نکنه. ایجاد فرع وجوده، هیچی نمیتونه قبول نکنه. ایجاد فرع وجوده، شیطان وجود نداشته باشه مگه میتونه ایجاد کنه؟
در وجود نیاز داشته باشه، ممکن در ایجاد نداشته باشه.
همین دیگه. پس فرع میشه بالاتر از اصل، هیچی نمیگه. ایجاد فرع وجود یعنی شی تا وجود نداشته باشه نمیتونه ایجاد کنه. پس ایجاد فرع، وقت فرع هم از اضافه بر اصل نمیتونه داشته باشه. که اصل بشه مادی، فرع بشه مجرد، نمیشه. هیچ چی نمیتونه این ملازمه رد کنه، همه باید قبول کنه. عبارت صدر رو در اینجا عرض میکنم، سخت نیست متوجه بشیم که ناظری به چیه، خیلی راحته. ولی اگر شما این عبارت رو ناظر بگیرید به وقتی که نفس روحانی شده، این دلیلیشون به درد نمیخوره. مستغنی عن الماده فی الایجاد لابد است که مستغنی باشد فی الوجود، این عبارتی اینجا لغوه. اگر به مرحله روحانیت بقا بودن نفس توجهش بدید، شاهد بر این مطلب که من عرض میکنم که منظورش از جسمانیت تأثیر همون وقتی است که نفس جسمانیت الحدوثه، ناظر به اون زمانه، شاهده ها، دلیل نیست ها، یه خدشه درش نکنید. شاهد کلمه ایزنه و هی ایزن جسمانیت و تأثیر، یعنی همونطور که جسمانیت الحدوثه جسمانیت و تأثیر هم هست، که نشون میده ایشون تو اون مرحله داره حرف میزنه. حالا البته این شاهد هم نبود، مهم نبود، خود دلیل، خود عبارت نشون میده که با اون توضیحاتی که عرض کردم نشون میده که ما باید این عبارت ناظر بگیریم به اون وقتی که نفس جسمانیه. البته وقتی هم که روحانی شد، فقط در تعقلش روحانیه، در بقیه بازم جسمانیه. پس در کل احوال نفس در کارهاش جسمانیست، یعنی احتیاج به جسم دارد، در حالی که خداوند در هیچ کاری احتیاج به جسم ندارد. پس معلوم میشه نفس و خدا با هم مناسب نیستند. نتیجه که صدر میگیره اینه. حالا عرض میکنم مجرده، نفس تأثیر داره ولی مجرده. بله، همون که اول گفتم، که گفتم نفس در مرحله تعقل تأثیر داره نه تأثیر. حالا فرض کنید تأثیر هم داشته باشه، بازم تأثیر داشته باشه، نفس در همون مرحله بالا نسبت به بقیه افعالش مادیه. چون نسبت به بقیه افعالش مادیه، حالا تعقل رو بذاریم کنار، بگیم نسبت به تعقل مجرده، حرفای شما را هم رو بپذیریم، بگیم تأثیر از تأثیر نیست، همه رو قبول کنیم. نفس در مرحله تعقل میشه مجرد، ولی در باقی افعالش میشه مادی. همین که در باقی افعالش مادی است باعث میشه که مناسبتی با خدا نداشته باشه، چون خدا در تمام افعالش مجرده و نفس لااقل در این چند تا فعلش مادیه، پس معلومه مناسبت با خدا نداره. ایشون میخواد نفی مناسبت کنه دیگه. کافیست برای نفی مناسبت که بگه نفس در یه فعلش مادی است، حالا در بیشترش هم لازم نیست، میگه در یه فعلش مادی است، در خدا در هیچ فعلش مادی نیست، پس بین نفس و خدا مناسبت نیست. اما عرض کردم ایشون از کلامش برمیاد، از اون جمله‌ای که اضافه کرده که گفت ول مستغنی عن الماده تا آخر، از این جمله برمیاد که ناظر است به اون مرحله‌ای که نفس در ابتدای حدوثه، نه اون مرحله انتهاییش. چرا ناظر به اون مرتبه است؟ دقت کن، این خودش نکته ایه. چرا صدر رفته اون مرتبه از نفس رو که مرتبه حدوثه لحاظ کرده، چرا مرتبه بقا رو لحاظ نکرده؟ چون میخواد مناسبت بین تمام نفوس و خدا رو نفی کنه، نه فقط نفوسی که در مرتبه عالی رفتن. نمیخواد اون مناسبت بین اون نفوس و خدا رو نفی کنه، مطلق نفوس رو میخواد بگه با خدا مناسب نیستن. و مطلق نفوس این چنین نیست که به مرحله عالی رسیده باشن، ولی همشون در مرحله حدوث گذروندن. اگر به مرحله حدوث توجه کنه، همه نفس ها رو با خدا مقایسه کرده و مناسبت ها رو نفی کرده. اما اگر مرتبه بقا رو نگاه کنه، همه نفوس رو با خدا مقایسه نکرده، فقط اون نفوس رو که به مرتبه تجرد رسیدن اونا رو داره با خدا مقایسه میکنه. و این خودش یه مطلب مهمیه که ایشون داره به طور مطلق مقایسه میکنه تمام نفوس در مراحل، در مرحله حدوثشون جسمانی هند. در همون مرحله هم مقایسه میشن با خدا و دیده میشود که با خدا فرق داره، پس مناسبتی بینشون نیست. نمیره فقط بعضی از نفوسی که به درجه عقل رسیدن اونو مقایسه کنه، همه رو مقایسه میکنه و در همه نفی مناسبت میکنه. روشن مطلب. صفحه 109 سطر 6. و هیه ایزن، هیه یعنی نفس، ایزن یعنی همونطور که جسمانیت الحدوثه، جسمانیت و تأثیر هم هست. و این کاند روحانیت و تأثیر، اونجا که میخواد اثر بپذیر روحانیه، کجا اثر میپذیره؟ در تعقل. در تعقل اثر میپذیره، در بقیه گفتیم اثر میذاره، اما در تعقل اثر میپذیره، اونجا روحانیه. بله؟ نه، تأثیر مال ماده است. صورت که تأثیر نمیپذیره، ماده تأثیر میپذیره. حالا به این کانت روحانیت تأثیر دلتون میخواد ناظر کنید به تمام افعالش، ولی خب اگه ناظر کنید به تعقل هست میکنم خیلی راحتید و خوبم هست.
در تعقل که تدبیر نیست،
تدبیر نه، این داره یه مطلب کلی میگه، داره فرقهای بین خدا و نفس رو میگه. میگه اون در تأثیرش جسمانیست، خدا در تأثیرش جسمانی نیست. حالا در تأثیر و امکانت روحانی تأثیر، این خیلی دخالتش ندید. همین که جسمانیت و تأثیر است کافیست که مناسب با خدا نباشه. و ذالک، این که نفس جسمانیت و تأثیر است، به خاطر اینی که ایجاد متقوم به وجود است. اگر وجود مادی شد، اون ایجاد هم مادی میشه. و مستغنی از ماده در ایجاد، لابده که مستغنی باشد از ماده در وجود ایزن. که این عبارت منو وادار کرد که بگم صدر ناظر است به مرتبه حدوث نفس، نه به مرتبه بقا، چون عبارت رو نتونستم با مرتبه بقا جورش کنم. همونطور که توجه کردید قیاس استثنایی چیدم، نه با وضع مقدم نتیجه داد نه با رفع تالی. ولو لم یکن نفس جسمانیت و تأثیر لکانت عقلا مزن. این روشنه، اگر نفس در تأثیرش جسمانی نبود، در وجودش که جسمانی نیست، در تأثیرش هم جسمانی نبود، میشد عقل، نمیشد نفس، پس حتما در تأثیرش جسمانی است. اگر صدرا فکر میکنم اگر صدرا اینطوری حرف میزد بهتر بود، وحیه ایزن جسمانیت و تأثیر، بعد میگم ولو لم یکنه نفس جسمانیت و تأثیر لکنه عقل محض، این کافی بود. اونه که اضافه کرده یه خود دست انداز انداخته ما رو. ولی از اول میگفت جسمانیت و تأثیر است به این دلیل که لو لم یکن جسمانیت و تأثیر لکان عقل محض، لکن عقل محض نیست و جسمانیت تأثیر هست. خب خیلی راحت بود اینجوری میگفت، خیلی راحت بود. ولی خب طولانی شده یه خود درد سر انداخته ما رو. تا اینجا مقدمه اول تموم شد. ما برای نفی مناسبت بین خدا و نفس داریم استدلال میکنیم. استدلال متشکل از دو مقدمه است، یکی صغرا یکی کبرا. اینجا یه مقدمش تاله تموم شد که نفس این چنین است. سه تا صفت برای نفس گفتیم، نفس این چنین است. حالا میگیم و اله العالم این چنین نیست. در هر سه تا میگیم این چنین نیست، به شکل ثانی نتیجه میگیریم که مناسبتی بین اله العالم و نفس نیست. روشن دیگه. مقدمه اول اینجا تموم شد که نفس این چنین هست، یعنی این سه تا مطلب رو داریم. بعد و اله این حاضر خلفان دنباله اون لکانت عقلن محزنه، چیزی مهمی نیست. این اله العالم مقدمه دومه. اله العالم جل اسمه مقدس است به طور کامل از حاجت و حدوث، پس هیچ یکی از این سه تا خاصه نفس در خدا نیست. اگر نفس با خدا تفاوت دارن پس مناسبت بینشون نیست. و مطلوب ما همین بود، ثابت شد که خداوند مناسبی به نام نفس ندارد. ایزن دلیل دیگر است بر اینکه نفس مناسب خدا نیست، دلیل سوم میشه دیگه. دلیل اول گفتیم خدا علت است و عالم معلول، نفس علت نیست که بدنش معلول باشد. این دلیل اول بود. دلیل دوم، ایزن نفس این سه خصوصیت رو دارد، خدا هیچ کدوم از این سه خصوصیت رو ندارد، پس نفس و خدا مناسب میشن. این ایزن دلیل سومه. البته خود دلیل دوم دقت کردید خودش منحل شد به سه دلیل، ولی ما هر سه دلیل رو یکی گرفتیم. ایزن اینو میگه، میگه که نفس با بدن ترکیب اتحادی دارد و یک نوع طبیعی به نام انسان یا به نام حیوان می سازد. حالا به نام انسان بگیم چون مقایسه در نفس انسانی بود، ما بحث در نفس انسانی ببریم. نفس با بدن یک با هم ترکیب اتحادی پیدا می کنند و یک نوع طبیعی رو می سازد. این یه مطلب. مقدمه بعدی، دو چیزی که با هم ترکیب اتحادی برقرار می کنند و یک نوع طبیعی واحد رو میسازن، در هم فعل و انفعال میکنند. چون دو چیزی که در هم فعل و انفعال نکنن یک مرکب طبیعی نمیسازن، یه مرکب اعتباری میسازن. مثلا فرض کنید 3-4 نفر جمع شدن یه مجموعه تشکیل دادن، یه لشکر درست کردن. اینا در هم فعل و انفعال ندارن، نتیجتا یه مرکب طبیعی درست نمیشه، یه مرکب اعتباری داره درست میشه. در جایی که مرکب طبیعی درست بشه باید اجزا در هم فعل و انفعال کنن تا مرکب طبیعی درست بشه. پس چون نفس و بدن مرکب طبیعی میسازن، پس باید در هم فعل و انفعال کنن. یعنی بعضی از آثار بدن در نفس رو متاثر کنه، بعضی از آثار نفس هم بدن رو متاثر کنه. مثلا انسان خجالت میکشه، این مال نفسه، صورت زرد میشه، صورت سرخ میشه. یا انسان میترسه، صورت زرد میشه. این تأثیر نفس هست در بدن. بدن شکافته میشه، نفس به قوه لامسش درد رو احساس میکنه. این تأثیر بدن است در نفس. میبینید که نفس و بدن در هم تأثیر و تأثیر متقابل دارند. خب دو چیزی که این تا اینجا معلوم شد، مطلب اول که گفتم این بود که بین نفس و بدن ترکیب اتحادی است و نوع واحد طبیعی ساخته میشه. مطلب دوم این که هر جا نوع طبیعی باشه معلوم میشه اجزا در هم فعل و انفعال کردن. مطلب سوم، هر جا اجزا در هم فعل و انفعال میکنن انفعال پیدا میکنن، یکی متمم دیگری میشه، از هم تأثیر میپذیرن. تا اینجا روشن شد این سه تا مطلب؟ پس نفس منفعل است، یک، تمام میشود، دو، چون گفتیم اونجا که فعل انفعال است تتمیم صورت میگیره، یکی دیگری رو تمام میکنه. پس نفس منفعل است از بدن، یک، تمام میشود به توسط بدن، دو، متمم میخواهد، انفعال دارد. و خدا این مطلب تموم شد، ادامه میدیم. و خدا نه متمم دارد بلکه فوق تمام است، و نه هم منفعل میشود. از این جهت بین خدا و نفس فرقه. پس نفس مناسب خدا نیست، خدا مناسب نفس نیست. این دلیل آسونی بود. و ایزن نفس حاصل میشود منها از این نفس و من البدن، نوع طبیعی حاصل میشه و بین هما ترکیب اتحادی بینشون است. و کل مایترکب منها، یعنی از اون مایترکب، این زمین منها برمیگرده به خود کل یا به خود ما. کل مایترکب منها و من غیره شیئان، هر چیزی که جز قرار بگیرد و با جز دیگر ترکیب شود و شیئی را که مرکب است بسازد، به شرطی که مرکب طبیعی باشد نه مرکب اعتباری. فبینهما تعلق و ارتباط، که این تعلق و ارتباط یوجب تأثر کل منهما از صاحبه. این ارتباط باعث میشه که این دو هم از هم در هم تأثیر و تأثر داشته باشن، انفعال داشته باشن، یکی متمم دیگری باشه. و انفعالهی عطف بر تأثره، یوجب تأثر کل منهما عن صاحبه و انفعال کل منهما عنه، یعنی عن صاحبه. و منفعل عن شی لابد باید قصوری داشته باشد که به خاطر این قصور احتیاج پیدا میکند به زمیمه ای که این زمیمه اون شی قاصر را تکمیل کند و تحصله، تحققش بدهد، تحصلش بدهد. اینا چون آسونه من دارم تو میخونم. تا اینجا مقدمه اول تموم شد که نفس این چنین است و الواجب تام الوجود است بلکه فوق تمام است، لذا حکم نفس رو نداره، پس با نفس مناسبت نداره. تمام و فوق تمام هم که میدونید دیگه، تام اونیست که هیچ چیزی بالقوه ندارد که منتظر شود اون بالقوه بالفعل شود. فوق تمام اونیست که هیچ شیء بالقوه نداره بلکه میتواند بالقوه های دیگر را هم بالفعل کند. یعنی نه تنها به فیض کسی احتیاج ندارد بلکه خودش هم مفیض است. اون میشه فوق تمام. اونی که احتیاج به بله اونی که احتیاج ندارد که از قوه به فعلیت خارج شود به خاطر اینکه همه وجودش بالقوه است بالفعله. بله اون دوباره بگم، اونی که احتیاج ندارد از قوه به فعلیت خارج شود زیرا همه وجودش بالفعله، اون میشه تام. اونی که میتواند دیگران را با فیض خودش از قوه به فعلیت خارج کند و فیض به اونها برساند میشه فوق تمام. خدا هم تام است هم فوق تمام. عقول تام من فوق تمام نیستن، چون فیض هم اگر میرسونن مال خودشون نیست، از غیر میگیرن به مادونشون میدن، بنابراین اونا فوق تمام نیستن. فوق تمام فقط یکیست و خداست. فیت آزم یعنی خدا بزرگتر از این است که یو تمم هو شیء اون شیء بتونه اون رو تمامش کنه. فسبت این فسبت ها تفریه بر هر سه دلیلی که گفتیم، تفریه بر این دلیل آخری تنها نیست، دلیلی که امروز خوندیم، دیروز خوندیم، پریروز خوندیم، همه رو تفریه میکنه. فسبت الله مناسب له تعالی. بعد اینو میگه نسبت پایین ترین صفت یک شیه. اگر خدا در این صفت شریک نداره فکیفه به باقی صفات، بعد فکیفه به ذات. اگر در این صفت شریک نداره در اوصاف دیگه به طریق الله شریک نداره، در ذاتم همینطور، پس اصلا شریکی برای خداوند نیست در هیچ مفهومی از مفاهیم. فسبت الله مناسب له تعالی، با اینکه نسبت ابعد اوصاف شیء عن ذات شیء، یعنی صفت ها از ذات جدا هستند. بعضی ها جداییشون کمه، بعضی ها جداییشون زیاده. مثلا علم جداییش کمه، قدرت کمه، اما نسبت خیلی جداست، خیلی فاصله داره. میگه ابعد الاوصاف از ذات شی نسبت است. و خدا اگر در نسبت شریک نداره، در اوصاف دیگر که به ذاتش نزدیکترن به طریق شریک نداره. نسبت ابعد اوصاف شی از ان ذاته، ان ذات متعلق به ابده، یعنی از ذات شی نسبت دورترین صفته. فهو و پس خداوند بری از ذات هست از اشیا، یعنی مناسب، یعنی با هیچ کدومشون ارتباط نداره، ارتباط احتیاجی ها، ارتباطی که احتیاج ها برابر داره. بری از ذات هست از اشیا، هم ذاتن هم صفتن هم نسبتن که پایین ترین صفته. بعد می فرماید در عینی که بری از ذات هست اما با تمام ذات هم ارتباط داره، ارتباط افاضه‌ای داره نه ارتباط استفاده‌ای، ارتباط دارد که فیض میرساند و جود میکند، نه ارتباط دارد که استفاده کند و تکمیل شود. ما انه لا یخلو عنه ذره من الذرات و لا یعزب عنه، لا یعزب یعنی لا یقرب، یعنی مخفی نمیماند. عنه شئون فی السماوات و الارض، لا یخلو عنه ذره من الذرات یعنی خارجاً او قیوم هم است. لا یعزب عنه شیئون فی الارض و السماوات، در مقام علم او عالم به هم است، هم احاطه قیومی داره هم احاطه علمی دارد. با وجود این که چنین ارتباطی با اشیا دارد، ولی بری از ذات از اشیا است. بری از ذات یعنی هیچ استفاده از اشیا نمی کنه، هیچ کمالی را از اشیا دریافت نمی کنه، با اینکه با اشیا مرتبطه ولی ارتباطش اینطوریه که افاضه می کند نه استفاضه. خب این فصلم تموم شد و روشن شد که خداوند در هیچ مفهوم ماهوی شریک ندارد، حتی در نسبت که پایین ترین صفت اوست. فصل بعدی انشاءالله جلسه آینده.